بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان بدایت ها و ابواب و معاملات و اخلاق و اصول و وادی ها رسیدیم به احوال و پنج منزل از منازل احوال رو هم بحث کردیم: منزل محبت، منزل غیرت، منزل شوق، منزل قلق و منزل آتش. و امروز وارد منزل ششم از احوال میشیم که منزل وجد است. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، آیه 13 سوره کهف شاهدی است که حاج عبدالله انصاری ذکر کرده، یعنی دلهاشون رو در موقع قیام محکم ساختیم. منظور اصحاب کهفه که وقتی قیام رو شروع کردن یک تزلزلی، یک دلهوری داشتن اصحاب کهف. و اشتفاق اصحاب کهف رو که میدونید کیا بودن؟ بله، در قرآن قصهش آمده که گروهی بودن که قیام کردن با نسبت به حاکم مشرکشون و اینها برای اینکه کشته نشن فرار کردن در یه غاری و اونجا خوابیدن و 300 سال اینا در خواب به سر بردن. بعد که بیدار شدن دیدن اصلا همه اوضاع احوال به هم خورده و منطقه‌ای که زندگی می‌کردن هم مسیحی شده بودن، مؤمن و موحد شده بودن. یه قدی دلهوره پیدا کردن که حالا قیامشون به ثمر میرسه یا نمیرسه. خدا شما می‌فهمه ربطنا علی قلوبهم اذ قام، یعنی وقتی قیام کردن قلبشون رو ما دلهاشون رو محکم کردیم. ربطنا علی قلوبهم، قلبشون محکم شد، مستحکم شد. این رو برای منزل وجد از این آیه استفاده کرده. حالا عرض میکنم چرا. وجد عبارت از یک شعله و یک نوری است که از شهودی عارض و ناگهانی افروخته میشود. یک شهودی عارض میشه و ناگهانی تحقق پیدا میکنه و در اثر اون یک نوری و شعله شخص در دلش مییابد. اسم این نور رو وجد نامیدن. پس در واقع یک شهودی عارض میشه، بعد وجد و نور تحقق پیدا میکنه. بعد وقتی وجد و نور تحقق پیدا کرد، موقع ربط قلب و استحکام پدید میاد. یعنی این که میگه و ربطنا علی قلوبهم، یعنی یک شهودی رو یافتن، وجدی پیدا کردن، بعد قلبشون محکم و مستحکم شد. سه درجه برای وجد بیان شده: وجد فکری، وجد روحی، وجد توحیدی. یعنی درجه اول از وجد، وجد فکری است. درجه دوم وجد روحانی است یا روحی. و درجه سوم وجد توحیدی عارف است. حالا البته عرض کردم معمولاً منزل سوم در هر منزلی، درجه سوم از هر منزلی جنبه توحیدی داره. حالا تعبیر وجد توحیدی رو حاج عبدالله نگفته، این تعبیر ماست. خب درجه اول از وجد که وجد فکری هست، میگه وجد فکری یعنی یک وجد، یعنی چی؟ یعنی نور. وجد فکری یعنی نوری که از راه شنیدن سروش الهی و دیدن تجلیات الهی پیدا میشه. انسان وقتی تجلیات الهی رو مشاهده کند یا سروش غیبی رو بشنود، این یک نور فکری پیدا میکنه. حالا این نور فکری ممکنه پایدار باشد یا نباشد، بیاد و زود بره یا بمونه، فرق نمیکنه. ولی یک وجد و نورانیت فکری است، عقلی است. مثل این که شما فرض کنید از دیدن این درختان پی به وجود خدا میبرید، از مصنوع پی به صانع میبرید، یه معرفت عقلی پیدا میکنید. اینجا یه نور فکری است، نور عقلی است. در اثر دیدن تجلیات این نور فکری پدید میاد. درجه دوم از وجد، وجد روحی است یا وجد روحانی است که خب از فکر بالاتر دیگه، جنبه قلبی و یعنی از مرحله عقل به مرحله قلب منتقل میشه، وجد قلبی، وجد روحانی است که با تابش نور و شنیدن ندای الهی یا کشش حقیقی چنین نوری بر دل عارف تحقق پیدا میکنه. فرقش با وجد فکری در اینه، هر دو نورن، اما یکی نور فکری یکی نور روحانی. هر دو با شنیدن و دیدن تحقق پیدا میکنه، اما در وجد روحی یک کشش حقیقی درونی هم هست. این کشش حقیقی در وجد فکری نبود، اینجا اضافه شده، در وجد روحانی اضافه شده. وجد درجه سوم از وجد، وجد توحیدی است که این وجد، این نور، این شعله که در جان عارف تحقق پیدا میکنه، عارف رو از هر دو جهان آزاد میکنه. یعنی نه تعلق به این دنیا داره نه تعلق به آخرت. یعنی سلوکش برای نیست که بهش گیرش بیاد یا جهنم نره. دلش از کدورت آرزوها پاک میشه، دیگه آرزو نداره، از بندگی آب و گل رهانیده میشه. به نحوی که گاهی نام و نشانش رو هم از یاد میبره. ببینید یک نورانیتی نصیب او شده که جز طلب حق هیچی دیگه نمیخواد، حتی خودش رو هم به یاد نداره. اینکه خودشو به یاد نداره نه یعنی خودشو فراموش کرده، اینکه تعبیر میکنه حتی گاهی نام و نشانش از یاد میبره، یعنی دغدغش خودش نیست، دغدغش منافع دنیوی یا منافع اخروی نیست. یه نورانیتی رسیده که جز معشوق هیچی دیگه رو طالب نیست. عجب دارید، این یه خب یک وجد توحیدیست و عالی‌ترین درجه وجد. هفتمین منزل از منازل احوال دهش هست، یا همون چیزی که تعبیر می شود در زبان فارسی دهشت. دهشت، دهشت یعنی حیرت، حیرت در برابر یک امر ناگهانی، یک حادثه فجعه‌ای و ناگهانی پدید میاد، انسان یک حیرتی پیدا میکنه، یک دهشتی پیدا میکنه که در اون صورت دیگه بر عقل و صبر و علم غلبه داره. یعنی یک حیرتی است که دیگه حیرت غالبه نه عقل، حیرت غالبه نه علم، حیرت غالبه نه صبر. یه وقت آدم یه چیزی میبینه صبر میکنه، یا علمش یه چیز دیگه بهش میگه یا عقلش یه چیز دیگه بهش میگه، اما این حیرت یه حیرتی هست که غالب است بر عقل آدمی، غالب بر علم آدمی، غالب است بر از کنم صبر آدمی. علم که اینجا میگه معمولا مقصود علم حسیه، عقل که میگه منظور عقل استدلالیه. یعنی ببینید شما یه وقت با حواس ظاهری یه چیزایی رو میبینید، خب اینجا صندلی هست، میز هست، چراغ روشنه، درست؟ یه ادراکاتی دارید، عقلی، استدلال عقلیه، از معلول پی به علت، از علت پی به معلول بردن، استدلالی. یه وقتا انسان یه حادثه برش اتفاق میفته، حالا این حادثه چیه بعدا تو درجات دهشت میگه چیه، یه حادثه برش اتفاق میفته، به این حادثه یه گرفتار حیرتی میشه، این حیرت عقل نمیتونه حلش کنه، بلکه این غالبه بر عقله، یعنی این غالبه داره بر عقل استدلالی، این غالبه داره بر علم حسی، این غالبه داره بر اون حلم و صبری که علم میاره. تو روایات داریم که علم با حلم جمع میشه، نه دیگه این حیرتی است که بر حلم غالبه داره، بر صبر غالبه داره. این حیرت شک نیست ها، خوب دقت کنید. یه وقت ما یه مادری یه مجهولی دو مجهولی به ما میدن، نمیتونیم حلش کنیم، شک داریم. یه وقت چشمامون ضعیفه، محسوسات رو نمیبینیم، نمیدونم این مثلا انسانه یا یک درخته یا یک حیوانه، اینو میگم شک دارم، شک حسی، شک عقلی. حیرت مرتبه بالاتر از علم حسی و عقله، یعنی شخص شک و تردید حسی نداره، شک و تردید عقلی نداره، از اینا از این مرز گذشته. این حیرت در مقام شهوده. من دیدم بعضی از اخلاق از این روشنفکرهایی که میخوان یه جوری مثلا شکاکیت و نسبیگرایی مثلا مدرن یا پست مدرن رو مثلا با این فرهنگ ما یه جوری آمیخته کنن، میگن خب عرفا هم قالب حیرت هم، عرفا هم قالب دهشت هم. نه اصلا دهشتش ربطی به شکاکیت هیومی نداره، دهشتش ربطی به شکاکیت دکارتی نداره، دهشت هیچ ربطی به نسبیگرای پست مدرن ها نداره. از قضا در دهشت شما از ادراک حسی، اعتماد به ادراک حسی دارید عبور کردید، اعتماد به ادراک عقلی هم دارید عبور کردید، الان وارد یک وادی شدید که وادی شهوده. شهوده این امر ناگهانی، این شهود فجعی که برات پیدا شد، اینجا گرفتار حیرت میشید. توجه دارید این حیرت بعد الحس و بعد از عقله، اما اون شکاکیت ها و نسبیگرایی و اینا تو عالم حس و عقل، یعنی اعتماد به حس نداره یا اعتماد به عقل نداره. توجه دارید اینجا هم حیرت در مقام شهود، نه اینکه اعتماد به شهود نداره، نه شهود رو یافته، اما این شهود برای این حیرت رو آورده، این تعجب عظیم رو آورده. دیدین مثلا یه وقت شما به یک هنری، من این هفته پیش بوده دارم نمایشگاه صنایع دستی گذاشته بودن، نمایشگاه بین‌المللی، رفتم اونجا دیدم که صنایع دستی و خب انصافا چیزای زیبایی بود، متاسفانه استقبال خیلی خوب نبود، انصافا کارهای ارزشمندی انجام داده بودن، کارهای ظریف، کارهای تلاکاری، میناکاری، نمیدونم صنایع دستی مختلفی که واقعا زیبا بودن، در حالا گلیم بافی، فرش بافی، نمیدونم و کار دیگر. انسان وقتی میدی این شک نداره که این یه چیز زیباییه، شک نداره که یه چیز گران قیمتیه، هم قیمت مادیش گرانه هم قیمت معنویش. ببینیم مثلا همش نقره کوبی، طلا کوبی، از خانم خدمتتون از انواع سنگ های قیمتی استفاده شده، یه چیز مثلا قندانیه یا مالا ظرف کوچیکی بسیار زیبا با زینت و وسایل گرانی اینو درست کردن، خیلی ارزشی، خیلی قیمتی. آدم اینجا یه حیرتی پیدا میکنه، اینجا این شک نیست، یه حیرت بعد الیقینه، این حیرت بعد الیقینه. اما شک کاکیت نسبی گرایی این شک کاکیت قبل از یقینه، اونا تو عالم حس یا عالم عقل، اما در اینجا حیرت بعد الیقین نیست که در عالم شهود پیدا، مخصوص شهود هم که با علم حضوری پیدا میشدن دیگه شک و شبهی نداره. آیه‌ای که جناب خواجه عبدالانصاری استفاده کرده آیه 31 سوره یوسف، خیلی شاهد جالبی است. فلان ما رعینه و اکبر نه، وقتی زنان مصر به زلیخا اعتراض کردن که چی یوسف عاشق شدی، خجالت نمیکشی شوهر داری عاشق جوان شدی؟ خب زلیخا زرنگی کرد، آمد مجلس زنانه درست کرد و همه هم جلو همه یه ظرفی گذاشت و میوه و ترنج بزارن و چاقو که مشغول پاک کرده اینا بوشن، در اون لحظه به یوسف گوه حالا بیا وارد بشه. وقتی وارد شد همه چشاشون به یوسف که خورد، خب دستاشونو بریدن. فلما رعینه او اکبر نو و قد تعن عیده هان نه، دستاشونو بریدن و قلن حاشا حاشا لله بعد اون مازا بشنو الا ان بشرا ان هازا الا ملکم کریم، این بشر نیست، یه فرشته بزرگواریست. و موقع دیگه زلیخا گفت ها ببینید شما، من اینو بزرگش کردم، شما یه لحظه دیدی دستاتونو بریدی، این ببین شک نکردن که این یوسفه، این شک نکردن که این زیباست. این حالت یه حیرت بعد از یقین است، اسم این دهشته. آره دهشته در دیدن یک امر ناگهانی، مثل دیدن حضرت یوسف در اون لحظه. سه درجه برای دهشت ذکر کردن: دهشت مرید، دهشت سالک و دهشت محب. یعنی درجه اول از دهشت، دهشت مرید است، درجه دوم دهشت سالک است و درجه سوم دهشت محب است. یعنی دهشت در واقع عارف، کم دهشت توحیدی. خب دهشت مرید میگه یه دهشتی است که هنگامه، یه حیرتی است، دهشتی است که هنگام غلبه حال بر علم، وجد بر طاقت، کشف بر همت تحقق پیدا می‌کنه. یه بار دیگه عبارت خواجه رو توضیح بده، ترجمه شو بگم براتون بعد توضیح میدم. دهشت مرید اون حیرتی است که هنگام غلبه حال بر علم، وجد بر طاقت، کشف بر همت پدید میاد. یعنی وقتی حال بر علم غلبه پیدا کرد، وقتی وجد بر طاقت غلبه پیدا کرد، وقتی کشف بر همت غلبه پیدا کرد، این درجه اول از دهشت که دهشت مریده در حال پیدا میکنه. حال یعنی چی؟ غلبه حال بر علم. اینجا حال منظور حال عرفانیه، حال عرفانی. علم یعنی علم حسی. وقتی شما حال عرفانیتون بر علم حسی غلبه پیدا بکنه، وقتی وجد، وجد، همین وجدی که الان خوندیم، وقتی وجد بر طاقت، طاقت یعنی صبر، غلبه پیدا کنه، یعنی از مرحله صبر الان مرحله وجد رسیدید، هم منزل اولی که منزل ششمی که الان بحث کردیم، و کشف غلبه پیدا کنه بر قصد، همت، همت یعنی قصد. شما یه وقت قصد میکنید که راه رو شروع کنید، میگید من قصد میکنم که قرآن بخونم، بعد شروع کنید به قرآن خوندن، قصد قبل از عمله. قصد میکنم نماز بخونم، قصد میکنم بعد نماز، قصد میکنم کار خیر انجام بدم. یه وقت قصد سلوک میکنید، یه وقت سلوک کردید و به شهود رسیدید، یعنی غلبه کشف بر همت و قصد، یعنی از قصد و همت عبور کردید ها، به کشف رسیدید، چون که الان منزل اول نیستید، شما الان در منازل احوال به سر میبرید، ششمین منزل از منازل احواله، هفتمین منزل از منازل احواله. اینجا دیگه کشف غلبه داره بر قصد، یعنی از قصد و همت گذشتید به کشف رسیدید. وقتی به کشف برسید، کشف رسیدید، شهود مقصود پیدا کردید، وقت دهشت مرید براتون حاصل میشه. وقتی از صبر عبور کردید به وجد رسیدید، درست دهشت مرید براتون پیدا میشه. وقتی از علم، یعنی علم اینجا یعنی همون علم حسی و حتی علم علمی وقت مقابل عقل میاد، یعنی علم حسی عقل میشه استدلالی. وقتی نه علم به تنهایی اومده، یعنی هم حسی هم عقلی، یعنی علم حصولی. وقتی از علم حصولی به حال رسیدی، حال یعنی چی؟ یعنی علم حضوری. وقتی از علم حصولی به علم حضوری رسیدید، وقتی از صبر به وجد رسیدید، وقتی از قصد و همت به کشف رسیدید، دهشت مرید حاصل می شود. این درجه اول از دهشت خیلی سنگینه. معمولا درجات اول از من و منازل سباکه، یعنی خیلی سنگینه، بهش نمیاد درجه اول از دهشت باشه. درجه دوم از دهشت میگه دهشت سالک هست. دهشت سالک که پیدا میشود، این حیرت سالک، میگه هنگام غلبه جمع بر رسم، سبق بر وقت، مشاهده بر روح. این عین عبارت خواجه است. دهشت سالک هنگام غلبه جمع بر رسم، سبق بر وقت، مشاهده بر روح پیدا می شود. یعنی از رسم عبور کنید به جمع. دوزی می دم. از وقت به سبق برسید، از روح به مشاهده برسید. یعنی چی؟ اول غلبه جمع بر رسم رو بگم. جمع یعنی وحدت، رسم یعنی کثرت. این دهشت سالک وقتی پیدا می شود که شما از کثرت به وحدت برسید، از تفرقه به جمع برسید. قبلا عرض کردم مهمترین مانع انسان از سیر و سلوک تفرقه دله. اگر این تفرقه دل به وحدت برسد، این یعنی به مقام جمع رسیدن و چنین دهشتی پیدا می کنه. غلبه سبق بر وقت یعنی چی؟ سبق یعنی قدیم، وقت سبق یعنی قدم، وقت یعنی حدوث. غلبه سبق بر وقت یعنی چی؟ یعنی غلبه قدیم الهی بر حدوث. یعنی شما از این عالم حدوث، عالم متغیرات، برسید به حق تعالایی که قدیم به ذات است. یعنی یافتن موجود سابق که حق تعالی هست، غلبه پیدا کنه بر همین عالم ها. ما الان بیشتر وقتمون، ذهنمون درگیر عالم حادث متغیرات، به فکر همسر و فرزند و کار و نمیدونم ماشین و خونه و این چیزاست دیگه. این همه پدیده‌های عالم حوادثه، عالم متغیرات، عالم کون و فساد. اگر شما تونستید از این عالم حادثات و متغیرات برید به عالم قدیم، یعنی عالم ثابت که حق تعالی هست، سر پیدا کنید، اینجا در واقع دهشت مرید حاصل می شود، دهشت بخش سالک حاصل می شود. بعد میگه غلبه مشاهده بر روح، چون دهشت سالک هنگام غلبه جمع بر رأس، سبق بر وقت و مشاهده بر روح پیدا میشه. مشاهده یعنی چی؟ یعنی مشاهده حق، یعنی شهود حق. روح یعنی چی؟ یعنی روح انسان. ببینید انسان مراتب داره. عرفا میگن انسان مراتبی براش هست. نازلترین مرتبه نفس اماره است، بعد نفس لوام است. این نفس بعدش میشه مرتبه عقل، نفس عاقله. بعد میشه مرتبه الهام، نفس ملهمه که بهش الهام میشه. این نفس ملهمه رو معمولا گاهی وقتا تعبیر میکنم به قلب، عقل، نفس عقل رو که نفس اماره و نفس لوامه شد، عقل، قلب، روح که مرتبه بالاتر از الهامه، بعد سر، بعد خفی، بعد اخفا. اینا مراتب انسانه. اگر شما به مرحله روح بمونید، هنوز وسط راهید. اگر در اون نفس اماره بمونید که نازل ترین مرحله است، اگر برسید به مقام سر و خفی و اخفا، خب باله. اگر تو منزل روح بمونیم هنوز وسطیم، هنوز شهود حق نشده. شهود پیدا میشه ها، ولی شهود خود حق نیست. مثلا شهود اسماء الهیش میفرماید غلبه مشاهده بر روح، یعنی از مقام روح عبور کنید به مقام شهود برسید، مشاهده حق برسید. مشاهده حق میشه چی؟ دیگه مقام سه که خب مقام البته بالاتری است. پس درجه دوم از دهشت شد دهشت سالک، که هنگام غلبه جمع بر رأس، سبق بر وقت، مشاهده بر روح حاصل میشه. اما درجه سوم از دهشت، دهشت محبت است، که هنگام غلبه اتصال بر لطف عطیه، غلبه نور قرب بر نور عطف، و غلبه شوق عیان بر شوق خبر حاصل می شود. اینا ترجمه خارج از گوبت توضیح بدن. دهشت محبت، درجه سوم از دهشت، دهشت محبت حاصل می شود هنگام غلبه اتصال بل لطف عطیه، غلبه نور قرب بر نور عطف، غلبه شوق عیان بر شوق خبر. خب اتصال یعنی چی؟ یعنی اتصال نور، نور الهی. لطف عطیه یعنی چی؟ یعنی بخشش های پسندیده. ببینید یه وقتا معشوق شما محبتشو که میخواد به شما نشون بده برای شما هدیه میفرسته، یه وقت معشوق میاد وقت ملاقات بهت میده که او رو ببینید. خیلی زیباتر و جذابتره تا وقتی که هدیه بفرد. هدیه میفرسته که آدم لذت میبره که معشوق بگرسه. مثلا فرض کنید کسی خیلی برای ما عزیزه، مثلا فرض کنید یه مقامی داره برای ما خیلی مهمه، مقام مثلا ظاهری داره، مثلا بگیم مثلا رئیس جمهور، رهبری، مثلا در یه جلسه اونجا ذکر خیر مثلا فلانی رو کردیم، ما نبودیم تو جلسه. یه وقت اون عالی ترین مقام میگه آقا بلند شو بیا، میخوام از مشورتت استفاده کنم. این خیلی بالاتره. میگه خدای سبحان در این دهشت محبت، خدای شبان یه وقت لطف عطیه میکنه، یعنی بخشش های پسندیده ای داره و شما سالک از این عبور میکنید، میرسید به اتصال نور، یعنی غلبه پیدا میکنه اتصال نور بر لطف عطیه. این میشه چی؟ این باعث میشه دهشت محبت پیدا کنی، یه حیرتی، یه دفعه جلوه حق برا شما ظاهر بشه، یعنی از اون عطیه گذشته خودشو بر تو ظاهر کرده. یا غلب میگه غلبه نور قرب بر نور عطف. نور عطف یعنی نور عطوفت، نور رحمت. یه نور عطوفت میکند، نور رحمت میفرستد. نور عطوفت، نور رحمت، یه وقت نور قرب، توجه دارید، نور قرابت به حق. یه وقت شما یه چراغش روشنه، شما شعاعی از این چراغ تو اتاق بغل بهت میرسه، میرید کنار خود چراغ. اگر نور قرب غلبه پیدا کرد بر نور عطوفت، اون موقع چی؟ این دهشت و حیرت محبت پیدا میشه. و سوم گفت غلبه شوق عیان بر شوق خبر. فرقشون چیه؟ ببینید، یه وقت یه کسی از محبوب غائب به شما خبر میده، از معشوق غائب به شما خبر میده، میگه راستی من دیروز این معشوق تو رو دیدم و از کجا اونجا یاد تو کرد. اشتباه یادم پیدا میکنه. یه وقت شما معشوق رو بالعیان مشاهده میکنید، این شوقش خیلی بیشتره. یعنی همون غلبه اتصال رو که عرض کردم، یعنی طبعا یه مضمون داره، حالا واسه تعبیر غلبه شوق عیان یعنی شوق دیدار حق بر شوق خبر، یعنی بر شوق خبر از حال محبوب. این که میگه غلبه پیدا کردی یعنی چی؟ یعنی شما از اون مغلوبه گذشتید دیگه، به این غلبه غالب رسیدید. و الا مگر هر کسی لطف عطیه نصیبش میشه؟ مگر هر کسی مشمول نور عطف و عطوفت است؟ مگر هر کسی شوق خبر نصیبش میشه؟ اما اینجا دیگه دهشت محبت وقتیه که شما از اون مرتبه های پایین تر عبور کردید، رسید مرتبه بالاتر. اینجا شخص سالک محب و محبوب گرفتار یک دهشت و حیرتی میشه، اما حیرت بعد نور است، نور و عیان معشوق است. معشوق رو دیده، حالا یک حیرت پیدا میکنه، از قدم مثل اون شی زیبا رو میبینی و بعد متحیر میشی. پس این حیرت بعد از علم حضوریه، هیچ ربطی به اون شکاکیت و سیفتیسیسم و نسبیگرایی و امثال زاره نداره. خب هشتمین منظر از منازل احوال حیمان هست، یا حیمان، حیمان، حیجان. حیمان همون دهشته، اما دهشت ماندگارتر. میگه که وقتی انسان فرو بره، فرو رفتن از طریق غرق شدن در تعجب و حیرت، این دهشت فزونتر و ماندگارتر میشه. حیمان دهشت شدیدتر دیگه. اینجا حیرت به تمام معنا بر عقل غلبه پیدا کرده، اصلا هیچ تبیین عقلی دیگه نمیتونید براش بکنید، اصلا نمیتونید وصفش کنید. این که عرفا گاهی اوقات از تنگنای زبانی مینالن، یه وقتا ببینید عارف یه چیزی رو یه وقتی کسی شهود نکرد، یه وقت شهود میکنه خودش میفهمه برای خودش قابل حله و این نمیتونه بیان کنه. یه وقت بیان میکنه اما دیگران نمیفهمن، میگه انا الحق، دیگران میکشنش. یه وقت نمیتونه بیان کنه، گنگه. توجه دارید، هم جهان، یه وقت جهان کره، یه وقت این سالک گنگه. یه وقتا در مقام همون شهود گرفتار حیرته، هیچی اینجا اصلا نمیتونه اینو تبدیل به علم حصولی کنه. ببینی عارف وقتی سیر و سلوک میکنه به کشف پیدا، کشف از طرف علم حضوری هست، بعد اینو تبدیل میکنه به علم حصولی در عالم ذهن، بعد تبدیلش میکنه به بیان، عبارت. حالا عبارت شعر میگه، نثر میگه، نظم میگه. یه وقت هم میتونه اونقدر تبیین عقلانی براش بکنه، مثل ابن عربی هنرش در این بود که مکاشفات و عرفا با خودش رو تبیین عقلانی کرد که دیگران بفهمن. یه وقتی کسی بیان میکنه اما دیگران نمیفهمن. یه عارف وقتی شهود کرد به حیرتی میرسه، اصلا نمیتونه اون شهودش رو به علم حصولی تبدیل کنه، نمیتونه، خودش حتی برای خودش قابل تصور نیست. شهود کرده همون این تو به علم حصولی تبدیلش کنه. اینو بهش میگن فرو رفتن از طریق غرق شدن در اوج تعجب و حیرت. دید آدم وقتی غرق میشه در حال غرق شدنه و این غرق شدن او رو فرو میبره تو. یه وقت آدم غرق میشه تو آب ولی فرو نمیره تا ته آب، همون کفه غرق میشه. یه وقت نه، این هم غرق شده هم فرو رفته در این غرق شدن. میگه این حیمان یک مرحله است که شخص فرو رفته در این غرق شدن در تعجب و حیرت، لذا دهشت ماندگارتریه. به تعبیر دیگر در دهشت، دهشت هم حیرت بود، اما در اون حیرت شاید هم میشد یه جوری ولو یه ذره آدم یه توصیف حصولی داشته باشه. اینجا دیگه اصلا نداره. ولذا آیه‌ای که ذکر میکنه آیه 143 سوره اعراف است، و خر موسی صعقا، که موسی وقتی جلوه خدا، تجلی خدا برای آشکار شد، مدهوش شد. این اوج دهشت بود که تعبیر میکنه به هیجان. درجه اول از هیجان و هیجان میفهمد هیجان آغاز حرکته. اینو من توضیح بدم که گاهی اوقات وقتی میگن آغاز حرکت، الان شما میگید کجا آغاز حرکتی، میگیم احوال بحث میکنیم. بله، این آغاز حرکت در سلوک محبت، در سلوک درجات بعده، و الا آغاز حرکت یحظه بود. می فرماید هیجان آغاز حرکت درجه اول از حیوان هست که با درخشش نور لطف همراهه. یه نور لطف الهی نصیبش میشه، یعنی یه اکتسابی نیست، یعنی نمیتونه یه نسخه خواجه عبدالله انصاری به ما بده بگه شما اگر این کار کردی شما به درجه اول از حیمان میرسید. نه، نسخه نداره. این نور لطف الهیست که باید، اگر این نور لطف الهی درخشش پیدا بکنه، دهشت شدید حاصل میشه و درجه اول از دهشت شدید حاصل میشه. بعد میگه اونگاه سالک بی مقداری، پایینی منزلت، ناچیزی ارزشش رو میابه. نه یعنی اونقدر دیدید مثلا یه وقت آدم در مقابل یک مثلا عالمی قرار بگیره، مثلا بعضی آدم یه مثلا زحمت کشیده مثلا یه زبان خمادری داره، یه دو تا زبان خارجی رو هم یاد میگیره، بعد یه دفعه مقابل کسی قرار بگیره 30 زبان مسلط، یا من عجب کسی بلد نیستی؟ یا مثلا فرض کنی یه مقداری درس خونده، 4 کتاب نوشته، به یک جایگاه علمی رسید، بعد با یک عالمی مواجه میشه، میبینه او چقدر اون علم قوی داره، اصلا او در مقابل علم او چیزی نیست. حالا اینجا یه درخششی از نور لطف الهی پیدا کرده که میگه سالک بیمقداری، پایینی منزلت خودش رو و ناچیزی ارزش خودش رو میابه، که اصلا من چیزی نیستم در برابر این نور لطف الهی. این درجه اول. درجه دوم از حیمان تعبیرش اینه، این عبارتش هم این مقداری پیچیدگی داره، میگه حیمان در تلاطم امواج تحقیق است، آنگاه که براهین آن ظاهر می شود و شگفتی ها می رسد و انوارش می درخشد. حیمان در تلاطم امواج تحقیق. ببینید مقصود از تحقیق، اینا اصطلاحات دقیقی سا، تحقیق یعنی چی؟ حیمان در تلاطم امواج تحقیق یعنی این خواجه عبدالانصاری هم اصطلاحات عرفا رو به کار برده، هم استعاره به کار برده، مثلا هم تلاطم امواج داره هم تحقیق داره، یعنی خیلی دقت میخواد. ببینید تحقیق یعنی علم میراث عمل به علم. شما وقتی به علم عمل کردید یه سری علومی رو یاد گرفتید، علوم طریقتی رو، وقتی به این علوم طریقتی عمل کردید، این عمل به این علوم طریقتی به شما علم میده. یعنی همین که شما عمل کردید یه علم نورانی خدا نصیبت میکنه، یعنی شهود. اول باید سر کلاس درس بشینید طریقتی یاد بگیرید، علم طریقتی که پیدا کردید، بعد اراده قوی، همت قوی، قصد قوی برای عمل کردن، بعد یه علم شهودی پیدا میکنید. اسم این علم شهودی میگن علم، اسمش رو بذارن تحقیق. رضا باری خود اهل معرفت میگن اهل تحقیق، یعنی یعنی کسی که حق رو یافته، شهود کرده حقیقت را. خب میگه حیمان یعنی این دهشت ماندگار که در تلاطم امواج تحقیق پدید آمده. یعنی ببین یه وقت آدم یه 40 زحمت میکشه شهود پیدا میکنه و میره تا مثلا 40 دیگه، یه وقت میبینید امواج شهود براش میاد و در این امواج کشف شهود در تلاطمه. مثل این که الان ما امواج محسوسات رو داریم، امواج موجهای از دیدنی ها، موجهای از شنیدنی ها، موجهای از ملموسات، موجهای از مذوقات، درسته؟ الان ما در تلاطم این امواج محسوساتی. حالا فرض کنید یک کسی در تلاطم امواج مکاشفات و مشهودات به سر ببره، اینجا میگه در این هنگام که چنین علم شهودی پیدا کردید، براهین ظاهر میشه، شگفتی ها میرسه، انوارش میدرخشه. یعنی چی؟ یعنی حکمت ها آشکار میشه، اسرار عالم برای ظاهر میشه. دیگه شما فقط مالک نمیبینید، ملکوت هم میبینید، ظاهر تنها نمیبینید، باطن هم میبینید. بعد اینجا حیمان حاصل میشود، اون دهشت ماندگار، اون حیرت ماندگار. یعنی شما گاهی خود یه شهود یه حیرت پیدا میشه. حالا اگر طلا در امواج شهود متلاطم بشی، حیرتتون چی میشه؟ دهشتتون چی میشه؟ تبدیل میشه به هیجان، یعنی دهشت ماندگار، یه حیرت شدیدتری پیدا میکنه. اما درجه سوم از هیجان میفرماید هیجانی است، دهشت ماندگاری است که هنگام واقع شدن در بقای الهی و مشاهده سلطنت ازلی حق و غرق شدن در دریای کشف و شهود ذات حاصل می شود. ببینید در درجه دوم تلاطم امواج شهود بود، اما شهود اسما و صفات، اینجا دیگه کشف و شهود ذاته. در اینجا شخص بقای الهی پیدا کرده، سلطنت ازلی حق رو مشاهده کرده. حالا اگر من بخوام با ادبیات عرفان نظری صحبت بکنم که سال گذشته بحث کردیم، یعنی شخص به تعین اول رسیده، عارف، یعنی از عوالم خلق گذشته به تعینات ربوبی رسیده، تعین ثانی رسیده، تعین اول. در اینجا اگر برسد و اگر به این درجه راه یابد، شخص سالک یک هیجانی و یک دهشت شدیدی پیدا می کند، چون دهشت شهود ذات الهی است. البته این که حالا ذات نباید خیال کنیم اون مقام هویت غیبیه، چون مقام هویت غیبیه رو هیچ کسی نمیتونه بهش راه پیدا کنه، اصلا دست یافتنی نیست. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ما عرفنا که حق معرفته، ما عبدنا که حق عبادته، چون اونجا راه نداریم. خب منزل نهم از احوال منزل برق است. ازرعا نارن، آیه دهم سوره طه است. وقتی حضرت موسی سلام الله علیه آتش دید، به خانوادهش گفت که همینجا بمونید تا از آتشی که میبینم قبسی بیاورم، یک اخگری، یک بخشی از این آتش با خودم بیارم و حالا که بتونم به مسیحش دامدن. تاریخ بوده از رعا نارن و ازش تعبیر کرده به برق. برق یه درخششه، نه که نار یه درخشش داره. بذار خواجه از نار برق، منزل برق استفاده کرده. من اینو قبلا خدمت رو عرض کردم که اهل عرفان گاه خود از آیات یک برداشتای ذوقی دارن. این منزل برق به منزل عرض کنم درخشش یه منزلیست واقعا عارف یافته این. اما از ازرعا نارن این برداشت ذوقی رو کرده، ولی میتونیم بگید از کجای آیه منزل برق استفاده میشه؟ درسته، از آیه استفاده نمیشه، این برداشت ذوقی. میگه برق یه درخ، منزل برق یه درخششیه که برای بنده میدرخشه و او رو برای داخل شدن در طریق الالله میخواند. من یادم یه وقت از سال فکر کنم 66-67 اینا بود، یعنی مثلا 25 سال پیش، از دسپول ما آمدیم قم که یه مقدار کتاب بخریم. خب کتاب خریداری کردیم، دو نفر بودیم، هر کدوم دو تا کارتون کتاب گرفتیم برای کتابخانه حوزه علمی دسفو. این یکیش وسائل شیعه، 20 جلد وسائل شیعه بود فقط، هر کدوم دو تا کافی بود. رفتیم راه آهن قم که سوار قطار بشیم بریم خوزستان. قطار ما هم حتی ساعت 6 بود. سوال کردیم این قطار خوزستان، گفتن بله. رفتیم دم در که بلیط ها رو چک میکردن، گفتم این اندیمش میره، گفتن بله. سوار شدیم، نشستیم توی کوپه، کتابا رو هم کارتونا رو گذاشتیم بالا بود. قطار حرکت کرد، هنوز نیامده بودن بلیط ها رو داخل قطار چک کنن. یه کسی تو کوپه ما سوال کرد که راستی راهن یزد بندرعباس راه افتاده نیفتاده، موقع مشغول بودن. من گفتم نمیدونم، اطلاع ندارم. بعد یه دفعه گفتم این چه سوالیه تو این مسیر قم به اندیمش، این سوال یزد به بندر؟ گفتم ببخشید شما کجا میرید؟ گفتم ما داریم یزد میریم. قطار قطار اندیمش بود، گفتم یزد. عجب، یه قطار یزد بودن. بعد خب میرم از کاشان و به طرف اصفهان و یزد. ما سریع از کوپه اومدیم بیرون، رفتیم به اسفطار پیدا کردیم، گفتیم آقای اسفطار مزارعش دو سوار شدیم. گفت کجایی از بودم؟ دسپور. گفت دسپوری ها که زرنگ هم تو چرا تو؟ گفتم والا دیگه ما پرسیدیم و دو جا پرسیدیم. گفت اد نداری ایسکا فرعی هست، این قطار ایسکا فرعی توقف نمی کنیم، به خاطر شما توقف می کنیم. ایسکا فرعی شما 100 متر پیاده برید میرسید به جاده و سوار ماشین بشید برید برگردید به قم، و قطار بعدی سوار شید برای خوزستان، قطار دیگه هست. آقا ما رو تو یه ایسکا فرعی، نه چراغ نه چیزی، پیاده بودیم. دیدیم بابا بیابونه، هوا هم تاریک، مهتابی هم نبود. خدایا کجا بریم؟ مسیر بیابون، زوزه گرگ هم می آمد توی بیابون. یه چند تا آیت الکرسی خوندیم، خدایا اینجا طرف نشیم. حالا اون موقع هم زمان جنگ عراق علیه ایران بود و ما هم خب بچه جنگ بودیم، جبه می رفتیم اون موقع. خدایا تو جبه طوری بود نشد، حالا اینجا توی بیابون. خلاصه با این رفیقمون خب کارتون، دو تا کارتون کتاب هر کدوم هم دستمون، یه نگاهی کردم دیدم عجب، تقریبا چیز حدود 5 کیلومتر یه نوری بود، برقی بود، چراغی بود، چراغی که نور افشان میکرد. این بعد 5 کیلومتر باید پیاده بریم، اونم تو بیابانی که همش پستی بلندی و هیچی هم ذره نور هم نبود که ببینیم 2 متری خودمان را. دیگه رفتیم ولی اون چراغ رو معیار قرار دادیم، میرفتیم نزدیک چراغ تا خب رسیدیم دیگه. اونجا اصلا یه پاسگاه بود و یه ایستی به ما دادن و دیگه رفتیم نزدیک و گفتیم قصه اینه و دیگه حالا زکار از ماشین گرفتن. بعد گشتیم به ایستگاه قطار رو کنون برگشتیم و بعد یه قطار دیگه آمد و سوارشون رفتیم. اگر اون چراغ نبود ما هیچ کاری بسیم، اون چراغ ما راه نمایی کرد که کجا بریم. برق و درخشش یه علامتی برای ورود به منزل، میگه این برق یه درخششی است که برای بنده میدرخشد، بنده خدا میدرخشه، که او رو برای داخل شدن به طریق الله فرا میخونه. یعنی هنوز به طریق الله نرسیدیم، این طریق الله مقصودش ولایت، ولایت. این نور سالک رو هدایت میکنه که به منزل ولایت برسد. اگر منزل ولایت رسید میدین چه مقام پیدا دیگه، از اینجا باید یه میتونه دست دیگران رو هم بگیره. این چراغه و برقه فعلا او رو راهنمایی میکنه که بیا وارد طریق الله بشو، بعد دیگه خودش میشه راهنما برای سالکان دیگر. لذا وجد توشه راه، برق ازد وروده. یعنی شما باید از توشه وجد استفاده کنیم، از توشه وجد بهره ببرید، حتی کم کم از توشه دهشت و هیمان بهره ببرید که بعد اون نوره بیاد که حالا اذن ورود بهت بده. بسم الله، حالا شما میتونید وارد این منزل ولایت بشید. خب درجه اول از برق میگه برقی است که از وعده ای امید بخش میدرخشد و بنده در اثر آن بخشش اندک را بسیار و رنج زیاد را اندک و دشواری قضای الهی را آسان می انگارد. دوباره عرض کنم، برقی که از وعده ای امید بخش می درخشد، برق الوعد، تو بعدش هم داریم برق الوعید، برقی که از وعده امید بخش می درخشد، بنده در اثر این برق بخشش اندک را بسیار می دونه، یعنی یه ذره هم نور بیاد این رو زیاد می دونه، رنج زیاد رو اندک می دونه، دشواری قضای الهی رو آسان می انگاره، دیگه سختی را براش همراه شده، در خلاف اون وادی ها که پیچ بر پیچ بود. این راحته. درجه دوم از برق میگه برقی که از سوی وعید الهی برای تحذیر و پرهیز می‌درخشد. برق الوعید، وعد یعنی وعده‌های امید بخش، وعید یعنی وعده‌های تحذیر کننده، پرهیز کننده. وقتی به بهش وعده میدن اینو بهش عرب میگه وعد، وقتی از جهنم تحذیر میدن میگن وعید. لذا این اولی برق الوعده، دومی برق الوعیده. خب وقتی این برق الوعید پیدا شد، یعنی درخششی برای تحذیر، برای پرهیز، بنده در این صورت در اثر این برق عمرشو کوتاه میبینه، عمرشو کوتاه میبینه. برای قرب الهی زهد در خلق پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی میلی به ارتباط با دیگران نداره، میگه با من وقت ندارم. مثل که فرض کنی شما ساعت مثلا الان ساعت چند؟ 4:30. مثلا شما 5:30 پرواز داریم، چیکار میکنیم؟ یعنی میشیم با رفیقت حرف بزنیم، سریع باشی در بس، میگی که سریع شما فرودگاه برسونه، میگه اون نیم ساعته برسم تا کارت پرواز بگیرم، الان وقتی اینو ندارم با رفقام گپ بزنم، حرف بزنم، گعده کنم. برق الوعید و وقتی سالک یافت میگه عمرم کوتاست، راهی نیست. بعد زهد در خلق داره، یعنی بیمیل در ارتباط با دیگران، رغبت داره به تطهیر و پیراستگی سر، تازه بیشتر رغبت داره که سر رو تطهیر کنه. سر کجا بود؟ گفتیم نفس، عقل، نفس اماره لوامه، قلب، عقل، قلب، تا رسیدیم به چی؟ روح، بعد سر، خفی اخفا، سر، یعنی رسیده به مقام سر. هر مرحله‌ای که انسان میرسه بعد اونو تطهیر کنه. حسنات الابرار سیئات المقربین دیگه. این که مثلا این آدم بینجه دیگه نباید بشه، تو غیبت نکن، تهمت نزن، مال مردم نخور. اینجا دیگه حتی بعضی مباها رو هم نباید انجام بده، سر رو تطهیر کنه، چون برق الوعیده. ببینید بعضی آدم ها تو جهنم، آتش جهنم و آتش پر از مثلا عذاب میرنجن، بعضی تو بهشت هم میرنجن، میگن ای خدا ما اون بالاترش رو میخواستیم. مثل بعض بعدا فوق لیسانس رو گرفته دکترا قبول نشده ناراحته. یاد میکنیم ولی وقتی کسی بی سواده غصه یه سوم ابتدایی هم نمیخوره، این فوق لیسانس گرفته دکتری قبول نشده ناراحته. این برقل و بعید نه برقلی برای جهنم نره. منزل نهم از احوالی ملون برق. پس عمرشو کوتاه میبینه، رغبتی و میلی به ارتباط با دیگر رو نداره، بیشتر رغبتش اینه که مرتبه سر خودش رو تطهیر کنه و پیرایش کنه. درجه سوم از برق میگه برقیه که از سوی لطف الهی در فقر بندگی میدرخشد. من عبارت رو بخونم چون اینجا هم استعاره زیاد به کار بوده. میگه برقیست که از سوی لطف الهی در فقر بندگی میدرخشد و سایه از ابر شادمانی بر سالک قرار میگیرد. سایه از ابر شادمانی بر سالک قرار میگیرد، باران شادمانی بر او میبارد و نهر افتخار قرب الهی جاری می شود. یه همش استعاره، باران و ابر و باران و نهر و این همون برق توحیدی است. یه برقیه که دیگه این برق الوعد نیست، برق الوعید نیست، برقیست از سوی لطف خدا بر این بندهی که فقر وجودیشو یافته، حالا شاده که با در مقام بقا رسیده. توجه دارید شاد، این نه این که رسیده، نه، یک در واقع این برق به او داره امید میده که این دیگه برق وعد نیست، برق وعید نیست، این برق لقاه، برق بقاه. لذا میده که اینم از سوی این برق از سوی لطف الهیه، در فقر بندگی میدرخشد و سایه از ابر شادمانی بر سالک قرار میگیرد، باران شادمانی میبارد و نهر افتخار قرب الهی جاری میشود. یعنی این برق بهش میگه تو دیگه به تعبیر کنم اینو برق القرب. اولی برق الوعد بود، دومی برق الوعید، سومی بعد بگیم برق القرب. توجه دارید؟ یه وقت مثلا معلم یک چراغ سبزی به دانش آموزش نشون میده که نمره خوبی بهت میدم، یه وقت یک اشاره رو میکنه که نمره جزت کم میکنه، حواست باشه. یه وقت تو به اون یک علامتیشون ده که میخوام منزلم دعوتت کنم. توجه دارید؟ من یادمه اول دوم راهنمایی بودیم، موقع خب هنوز انقلاب نشده بود دیگه، نزدیکای پیروزی انقلاب بود. این تو مدارس آمدن یک، حالا اون موقع گفتن کلوب، یک مثلا برنامه فوق برنامه گذاشته بود، مثلا کسی علاقه داشت به موسیقی یا علاقه داشت مثلا کارهای هنری، نمیدونم حرف و فن چه. ما معلم دینی داشتیم، اومد ایشون یک کلوپ دینی رو انداخت. بعد چند تا از دانش آموزهای حالا نسبتاً مثلا مستحب کلاس رو صدا زد، فلانی 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 بیتون پروخ برنامه شرکت کنیم. اینقدر ما خوشحال شدیم که مثلا ما این هفش نفر رو انتخاب کرده، خیلی خوشحال شدیم. یه وقت معلم یه نمرهی به ما میده، یه وقت یه تحذیری میکنه، یه وقت میگه بیا میخوام یه کلاس خصوصی براتون بذارم. خدا حفظ کنه معلم رو از فضا. یه دور اصول عقاید رو اول راهنمایی و دوم راهنمایی رو ما درس داد، یک دور از خداشناسی تا معاد. فوق برنامه ها خارج از کلاس هایی که بود که من سوم راهنمایی که بودم یک کتاب نوشتم به نام ریشه ها و شاخه های اسلام که عمدتا همون درسایی بود که از اون استاد گرفته بودم و مطالعات جانبی که ما دیگه از کنم خدمتتون خب تقریبا دیگه دوم راهنمایی و اواخر دوم راهنمایی دیگه انقلاب شد و سوم راهنمایی هم یادم موقع جهاد سازندگی شکل گرفته بود. اینا ما برای جهادی ها همین کتاب ریشه شاخه اسلام برایشون درس میگفتیم همین مواز از اون استاد و معلم خیلی در حق ما لطف کرد و زحمت کشید و دیگه مثلا علاقه و علاقه به مطالعه و اینا پیدا شد. فرض حالا این برقی است که خدا به جوری برق القرب یه برق یه درخششی است که ما به قرب الهی نزدیک بشیم. جزئی من منزل دهم رو هم چون میخوایم بدا پنج منزل پیش بریم دیگه این طول نمیکشه. منزل دهم از احوال ذوق است. هازا ذکر آیه 49 سوره صاد. در این آیه 49 سوره صاد خداوند یه ذکری از انبیا کرده، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و اینا. بعد میفهمد هازا ذکران، یعنی یاد انبیا که اهل ذوقن خود ذوق است. لذا برای منزل ذوق از هازا ذکران استفاده کرد، یعنی یاد اهل ذوق که انبیا باشن خود ذوق است. از این باب خواجه از این استفاده کرده. در واقع ذوق یا به تعبیری این چشیدن یه درجه است. چشیدن معنوی است دیگه، دیگه چاره نداره. عارف از بعضی الفاظ متعارف استفاده میکنه ولی معانی بلندی به ارائه کرده. میگه بقای چشیدن و ذوق از وجد بیشتر، از برق هم درخشان تره. یعنی شما یه وجدی دارید یه ذوق دارید، ذوق درخشش بود، ذوق هم از وجد بیشتره هم از برق درخشان تر است. چون کامل تره دیگه، منزل دهم از احوال آخر. یعنی اوج درجه اولین منزل احوال محبت بود، آخرینش یه ذوقه. یعنی عالی ترین درجه محبتی که به اوج رسیده، اوج درخشندگی و هیمان و حیرت هم درش هست. یعنی همه اون نقطه در این جمع. درجه اول ذوق تصدیق، درجه دوم ذوق اراده، درجه سوم ذوق انقطاع. درجه اول که ذوق تصدیق است، میگه از چشیدن وعده های الهی بدون هیچ مانع بخلی، آرزویی و خواهش های دنیوی پدید میاد. وعده های الهی رو چشیده، وعده های الهی رو چشیده، هیچ بخلی آرزویی خواهش دنیوی مانعش نشده. چون چشیدن مثلا میگن آیش مثلا فرض کنید آب رو بچشید، این شربت رو بچشید، این میوه رو بچشید، خب یه وقت یه کسی بخ میبرزه نمیذاره بچشید. یه وقت آرزوهای آدم داره، مشهور آرزوهاش هست، دیدی بچه با اسباب بازی بازی میکنه، مادر پدرش میگه غذا تو بخور، نمیخوره، میخواد بازیش ادامه بده. یا خواهش های دنیایی. میگه اگر کسی وعده های الهی رو چشید بدون اینکه هیچ بخلی آرزوی خواهش دنیوی مانع بشه، این ذوق تصدیق پیدا میکنه. چشیدن تصدیق است. تصدیق چی؟ تصدیق شهود. اگر آدم گوی خود شهود پیدا میکنه و نمیدونه این شهود الهی شیطانیه، این ذوق تصدیق، میدونه الهیه. دوم ذوق اراده که طعم انس است. چشیدن اراده که طعم انس است. که هیچ پیش آمده، هیچ پیش آمدی آن را به هم نمی‌زند. هیچ عارضی آن را گمراه نمی‌کند. هیچ تفرقه‌ای که درش نمی‌سازد. یعنی یک طعم انسی پیدا کرده، توجه دارید، بعد ذوق اراده پیدا می شود. این اراده اونقدر اراده چی؟ اراده که بعد میخواد بره منازل بعدی رو طی کنه، برسه مقام ولایت توحید. این اراده قوی تری میخواد، نه اراده که وارد یقظه بشیم. دیگه هیچ عارضی گمراهش نمی کنه، هیچ تفرقه‌ای که درش نمی کنه، هیچی نمیتونه مانعش بشه. اینم ذوق اراده که طعم انسه، یعنی اون انس و محبت رو یافته، حالا این ذوق اراده رو پیدا میکنه، اراده رو میچشه. یک کسی گفت آقا من صحبت بود که خیلی ثواب داره آدم به فقرا و مساکین کمک کنه، و گفت من اصلا تو عمرم انفاق نکردم، کمک نکردم به کسی. گفتمش برای این که تو طعم و لذت خدمت به محروم رو نچشید. این اگر بچشید یک میری. گفت چی کار کنم؟ گفتمش این مردمی که تو خونه های 20 متری 30 متری زندگی میکنن، خونه های بسیار محقر، کپره های چی، بعد گاهی خود میبینی چند تا بچه داره، اینا تو زمین خاک آلود، حتی پول نداره مزاری که فرش کنه زمین رو، برو تو اینا رو چی رو زندگی میکنن، شب که میخواب خواب سنگ بشه کم میبنده. وقتی رفتی با دست خودت یک کمک، یک کولری برای اینا خریدی، مثلا یک پنکه خریدی که گرما رو بتونه تحمل کنه، لذتی میچشی که یه بعد لازم نیست کسی نصیحت کنه، خودت میری. این دیگه لازم نیست مثلا کسی نصیحتت کنه تا اراده کنی خدمت به خلق رو. این اراده طریقت ذوق میخواد، ذوق آدم که از طعم انس هم پدید میاد، دیگه میره بقیه منازل هم طی میکنه. درجه سوم از ذوق میگه ذوق انقطاع است که طعم اتصال است. البته حالا من ذوق چشیدنه، یعنی اول چشیدن بعد طعمه، یعنی اول آدم میچشه بعد طعم رو احساس میکنه، توجه داری. حالا اونجا شما یه محبتی پیدا کردی، رسیدی به منزل دهم از احوال، ذوق اراده پیدا میکنید و به دنبالش طعم انس به منازل بعدی ها. این اون طعم انس که میگه در درجه دوم، انس قبلی ها نیست، انس بعدیه. در درجه سوم میگه ذوق انقطاع که طعم اتصال است. یعنی اول شما انقطاع رو میچشید، بعد اتصال رو مزه میکنید. اول بعد از غیر ببرید تا به حق برسید. ذوق انقطاع که طعم اتصال است، یعنی ابتدا انقطاع رو میچشد بعد اتصال رو مزه میکنه. و ذوق همت که طعم جمع است. ذوق همت یعنی همت را که قصد عالی است میچشی، بعد طعم جمع رو، جمع در مقابل تفرقه، جمع رو یعنی حضرت احدیت رو مزمزه میکنید. ذوق مسامره، مسامره یعنی مناجات شبانه، ذوق مسامره و طعم عیان، یعنی مناجات شبانه رو میچشید و چی رو مزه میکنید و طعم میکنید؟ عیان رو. عیان یعنی چی؟ عیان یعنی یعنی دیدن حق. ایام در مقابل خبر بود، آدم خبر معشوق رو میده و خود معشوق رو میبینه. پس درجه سوم از ذوق این است، ابتدا انقطاع را میچشد، انقطاع از غیر رو، بعد اتصال رو مزه میکن. اول همت قوی را میچشد، توجه داری، و اون طلب شدید رو پیدا میکنه، بعد جمع را یعنی اون حضرت احدیت رو در مقابل تفرقه اونو مزه میکنه. اول مناجات شبانه رو میچشه، بعد معاینت را مییابد، یعنی دیدن بالعیان رو مزه میکنه. این شروع بخیر بحثانه کنیم.